أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیروز مناسبت شرح مفردات و هیئت ترکیبی این حدیث معروف، یعنی حدیثی که محل کلام الان، متعرض جهاتی شدیم، مخصوصا در بحث تعلیل. فإنه کان فإن الشک لا ینقض الیقین. البته یه مقدار مطلب با جمع جور میشد، دیروز جمع جور نهایی نشد، و چون این احتمالات رو هم لااقل من ندیدم جایی متعرض شده باشن، شاید یک مقدار روش بحث روشن نبود. حالا این روز مطلب به نحو روشن مطرح میکنم. عرض کردیم در مفرداتی که در روایت مبارکه داره، یکی کلمه فلیمزهی است که ازش اصل عملی در میاد، چون موزی مناسب با اصل عملی. یکیش علا یقینهی است که ظاهرش که آقای خوب کنم، چون باید یقین فعلی باشه به استصحاب میخوره. لیکن عرض کردیم ممکنه که اراده یقین سابق باشه، چون ممکن است اضافه به نحو اضافه اهدیه باشه، چون گفت من کان علا یقین، ولی همزه علا یقین همون یقینی که کان. یکی مسئله زمان بود که از کردیم زمان چون با هیئت در اینجا، یعنی با معنای حرفی افاده شده، یقیناً این که بگیم زمان تأثیر گذاره خیلی روشن نیست. بله، اگر زمان رو با معنای اسمی میفرمون تأثیر زمان روشن بود. و عرض شد که انصافش اینه که اگر استصحاب باشه زمان خودش تأثیر گذار نیست، اما در قاعده یقین زمان تأثیر گذاره. اون مطلبی رو که مرحوم شیر آیه شیرازی نقل شده اجمالاً حرف خوبیه، لیکن با یه تفصیلی که عرض کردیم. بحث دیگری که بود در اینجا راجع به کلمه تعلیل بود، فإن الشک لا ینقض الیقین یا فإن الیقین لا یدفع بالشک. از کردیم در تعلیل احتمالاتی هست که به حساب احتمالات کلی ثلاثه باشه. یکی احتمال این که تعلیل عقلی باشه، یکی این که نوع تحلیل عقلایی باشه، یکی این که تعبدی باشه. و مراد ما از تحلیل عقلی به این معنا، امام نمیخوان بفرمایید شک یقین رو بر نمیداره. خب معلومه که شک یقین رو بر میداره، ناظر بین، چون اگه من یقین داشتم بعد شک کردم، خب شک اون یقین رو برمیداره، متزلزل یا برمیداره، نه اینکه متزلزل. اما ظاهرا مراد تحلیل خود حالت یقین و شکه، یعنی این رو امام زیر بنا قرار دادن. علت به این معنا، چون باید رابطه با معلول داشته باشه که معلول تلیم زهیه، پس علتش ان شک لا ینقض الیقین و معلولش هم فلیمزه، این فلیمزه معلول بود. خب قطعا باید ترابط بین علت و معلول باشه، و ظاهرش اینطوره. اگر تعلیل عقلی باشه، امام به یک زاویه دیگری به یقین و شک نگاه کرده. اون زاویه این که طبیعت شک تزلزله و طبیعت یقین ثباته. این دوتا طبیعت با هم دیگه فرق میکنن، و اصولا ما نباید کاری رو که با ثبات انجام شده بر اثر تزلزل و شک در او تعدیل بکنیم. این ظاهر تعبیرش نگر عقلی باشه. اگر این تعلیل روشن شد، سر فلیمزهی هم روشن میشه. حالا که شک طبیعتش با طبیعت یقین فهم میکنه، پس بر همون یقینش عمل بکنه، ادامه یعنی جری عملی. احتمال دوم که یک مطلب عقلایی باشه، که در سیره عقلا شک لا ینقض الیقین در سیره، و چون در سیرشون این هست که شک یقین رو بر نمیداره، پس شما طبیعتا باید موضعیتون بر یقین باشه و به شک اعتنایی نکنید. احتمال سوم تعبد شرعی باشه که دیروز عرض کردیم شارع فرموده باشه. این سه تا احتمال اساسی. و اما احتمالاتی که در حیث المجموع از این هیئت ترکیبی، یه نکته دیگه هم این بود که این تعبیر ان الیقین لا یدفع بالشک بعدها در دنیای اسلام به عنوان الیقین لا یزول بالشک شد، و عرض کردیم تو اون مسائلی که ما داریم در قرن اول بلکه در قرن دوم هم این تعبیر رو نداریم. در قرن دوم از امام صادق داریم لا تن قزل یقینه بشک، لکه این تعبیر علی یقینه لا یون قزل بشک، علی یقینه لا یقتع بشک، یدفع بشک. بله ما باز داریم علی یقینه لا یدخله شک در مکاتبه‌ای که بعد از این میکنیم، اما علی یقین و لای از اولو به شک رو نداریم در مجموعه روایان و در میان اهل سنت این تعبیر کاملا جا افتاده، علی یقین لای از اولو به شک، و قواعد متعددی از او استظهار کرده. اگر این روایت درست باشه اولین بار این تعبیر در دنیای اسلام مربوط میشه به امیرالمومنین سلام الله علیه. این خلاصه بحث و رسیدیم به مسئله استظهار از معنا از هیئت ترکیبی، یعنی با مجموع تعلیل نه با عنوان فلیم زعلا یقینه، مجموع علت و معلول و علت رو هم احتمالاتش رو گفتیم، معلول هم که ظاهرن جری عملیست، اینا رو باید با همدیگه هیئت ترکیبی روشن بکنیم. مفاد کلی جمله چیه؟ عرض کنم که احتمالاتی هست در اینجا با ملاحظه علت و معلول و ترکیب یعنی مجموع الفاظ. احتمال اول که این استصحاب باشه، این احتمال احتمال بدی نیست، احتمال مشکلی نداره که اراده استصحاب شده باشه و مراد جدی استصحاب باشه. اون وقت مؤیدش هم به نظر مرحوم استاد این بود که یقین و شک رو فعلی فرض کرده، فرض فعلی بودن یقین و شک در استصحابه، چون در قاعده یقین دیگه یقین فعلی نیست، بود یقین الان نیست. این نکته بود که ایشون فرمودن و شبیه نکات در کلمات آقایان. وقت عرض کردیم که این احتمال احتمال بدی نیست، ممکنه، لکن باید تو کلمه لا ینفعن شک لا ینقض الیقین یک تصرفی بشه، چون خب شک قطعا ینقض الیقین. باید بگیم در سیره عقلا این که تعلیل عقلی باشه که خیلی بعیده، تعبدی هم باشه هم بعیده، چون همچین ان شک لا ینقض الیقین در روایات از پیغمبر نقل نشد، چون زمان امیرمون قاطع بود از پیغمبر نقل شد تا تعبد شرعی بشه، پس میشه عقلایی. عقلایی شدنش هم مشکل نداره، فقط نکته‌ای که داره اینه که باید بگیم اینجا تعبیر نفیه لکن مراد جدی اثباته. ان شک لا ینقض الیقین یعنی فرض کرده یقین هست، این فرض باید بشه، پس شک نمیتونه از بین ببره، چون من یقین به حدوث داشتم شک در بقا دارم. استصحاب معناش اینه من کان علی یقین فاصابه شک کن در بقا اون شی، در مرحله بقا اصابه هوشک کن، فلیمز علا یقینه و همون یقین خودش جری عملی کنه، فان شک لا ینقض الیقین یعنی من تصویر کردم، به اصطلاح تنزیل کردم، اعتبار کردم، یقین باقیه. خوب دقت بکن، ولی غیر از این که خب کلام جور در نمیاد، و این اعتبارم مال من نیست، این یک اعتبار عقلایی است. عقلا این رو باقی میبینن، یقین رو باقی میبینن. فان شک لا ینقض الیقین یعنی یقین هست. خب بودن یقین که وجدانی که نیست، باز میشه اعتباری. هر چیزی که در حد وجدان نبود میشه در حد اعتبار دیگه، تنزیل و اعتبار. پس مفاد جدی عبارت این میشه در نظر عقلا یقین هنوز هست، اون یقین توسعه پیدا کرده، لکن اعتباراً این یقین توسعه پیدا کرده ظرف زمان شک. حالا که یقین هست شک لاینقضه، فان شک لا روشن شد. باز اینجوری تر اگر میخواییم به استصحاب به مجرد کلامی که ایشون فرمودن کافی نیست، بخواییم از این هیئت ترکیبی از این جمله حجیت استصحاب را در بیاریم، زیربناش رو باید اینجوری بگیریم که امام علیه السلام با توجه به یکی از ارتکازات عقلایی، و اون ارتکاز عقلایی اینه که اگر یقین به حدوث پیدا کرد اعتبار میکنن و حقیقی هم نیست. ما سابقا دلیلش رو عرض کردیم چرا اعتباریست و چرا حقیقی نیست، سرش عرض کردیم، اگر حقیقی باشه با جایی که معارض مخالف حالت سابقه باشه باید معامله تضاد بکنن، با اینکه معامله تضاد نمیکنن. این توضیح شما سابقا عرض کردیم. مثلا اگر الان کسی بیاد بگه در حرم بازه، یکی دیگه هم بیاد میگه من الان آمدم در حرم بسته بود، ما اینجا معامله تضاد میکنیم دیگه، میگیم یا این درست میگه اون، رابطه رو ما تضاد، یعنی میگیم دو تا حرف متضادن، تعارضن، تنافی دارن. اما اگر از من بپرسن در حرم بازه، میگم بله من یک ساعت پیش حرم بودم، در حرم باز بود. استصحاب میکنم با همون ارتکاز و عقلای خودم، استصحاب میکنم که انما دارم میبینم هنوزم در حرم بازه. این استصحاب معناش این است که در حرم بازه. حالا اگه کسی آمد گفت آقا در حرم بسته است، آیا من کلام اون رو با حالت خودم تعارض میبینم؟ مثل فرض اول خب نمیبینم تعارض، پس معلوم میشه که من واقعا طریق برای واقع نداشتم، من درست کردم، این صورت ذهنی من بود، ولذا تا حالت بسیار روشنی برخلافش آمد از اون صورت ذهنی دست برداشتم. اما اگه دو تا خبر بیاد تعارض میبینم. میخوام حرف ما اینه، نمیشه استصحاب رو از مقوله خبر اماره حساب بکنیم. اگر اماره باشه و ناظر به واقع باشه، قاعدتا در مخالف حالت استصحاب باید بگیم تعارض، با اینکه ما تعارض نمیبینیم. خیلی واضحه، این ارتکاز عرفی خودمون رو تفسیر کردیم. تفسیری که ما ارائه کردیم این برای این، یعنی اگر دو نفر گفتن، یکی گفت در حرم بازه، یکی در حرم بسته است، ما تعارض میبینیم. اما اگر خود من از من بپرسن آ در حرم بازه، بله یک سال قبلون در حرم، یکی آمد گفت نه آ در حرم بسته است، آیا طرف مقابل میگه این دوتا با هم معارضن؟ استصحاب باز بودن در با کلام این آقا که میگه نه آ تعارض نیست. آ چرا تعارض نیست؟ شما داریم با استصحاب خبر میدین این در حرم بازه. تفسیر ما اینه که اون یقین شما به بقا اعتباری واقعی نیست، جعلیه، شما درست کردین، ذهن شما درست کرده. لذا وقتی دلیلی آمد برخلافه، شما از اون صورت ذهنیتون دست برمیدارید. این دست برداشتنتون خیلی واضحه، مثال عرفی واضحی رو عرض کردیم که معلوم بشه ما استصحاب رو داریم، یقین رو داریم، لکن این یقین جعلیه، این یقین ما درست کردیم، ساخته ذهن ماست. یعنی آمدیم اون یقین به حدوث رو توسعه دادیم به مرحله بقا. این خلاصه بحثی که ما هر طرحی که داریم. پس بنابراین فعل نشک لاین قضل یقین، یعنی یقین اعتباری، یقین تنزیلی، یقین جعلی، یقین نفسانی، این واقعیت نداره، این طریق به واقع نیست، شما ابداع کردید. ولذام کرارن عرض کردیم معنای اصل عملی این است که شما عمل بکنین به طبق صورت ذهنی بیش از اون اندازهی که صورت ذهنی هست، غیر از اون مقداری که، اگر شما جری عملیتون طبق صورت ذهنی شد، این همین موارد قطع و امارات این هست. اگر عمل شما اوسع غیر از اون شد که در صورت ذهنی شماست، اصل عملی است. صورت ذهنی شما حرم در حرم یک ساعت باز بود، چی میخواین عمل کنید؟ الان بازه، خب این غیر اون شد، میشه اصل عملی. مثلا شما الان در سجده هست، این شک در رکوع دارید، صورت ذهنیتون حمد و قرائت و سجده هست، شما میخواید میگه حالا که حمد و قرائت و سجده است، پس رکوع هم من میگم هست، بلا قدر کرد، این بیش شد، این میشه قاعده تجاوز. در تمام موارد اصول عملی اصلا معیار اصل عملی خیلی واضحه، چه میخواد محرز باشه چه غیر محرز باشه، در تمام موارد اصل عملی شما عملتون به مقدار صورت ادراکیتون نیست. حتی براءت اگر اصل بگیریم، چون صورت ادراکی شما من دلیل پیدا نکردم، این مقدار ادراکی شما، پس شما ظاهرن حکم ندارید، این میشه اصل عملی. نفی حکم ظاهرن میشه اصل عملی. پس شما یه صورت ذهنی دارید، یه صورت ادراکی دارید، یه عملی که غیر از اونه، این میشه اسمش اصل عملی. معیار در اصل عملی اینه، نکته از اساسی در اصل عملی اینه. حالا که این مطلب روشن شد، اگر بنابر احتمال اول بخوایم حدیث و حمله بر استصحاب بکنیم، باید اینطور بگیم فان شک لا ینقض الیقین، یعنی حسب ارتکاز عقلایی یقین رو توسعه دادن، این شک تو نمیتونه با اون یقین مزیل اون یقین، اون یقین اعتباریه. شما در مقابل اون صورت یقین ذهنی که درست کردین شک رو کنار بزنین. حالا اگر شک با اون نتونست موازات کنه، فل یمز علی یقینه، اینم معلولش، اون علت اینم معلول. پس این که میگه فإن الشک لا ينقض اليقین، یعنی یقین ابداعی، نه ادراکی، نه یقینی که برای شما پیدا شده. یک یقینی است که نفس شما اون رو ابداع کرده، ایجاد کرده، درست کرده. شک نمیتونه یقین. پس این معناش چیه؟ معناش اینه که من اون یقین امضا کرده، معناش امضا، یعنی درست سیر عقلایی بر این هست، من اینو امضا کردم. معنای امضا، من دارم میگم طبق اون یقین عمل کن، یعنی یقین هست، هستش هم یعنی امضا. ولذا استصحاب اثبات میشه ابتداعا به سیره عقلایی، لکن همین سیره عقلایی مورد تایید شارع قرار میگیره. لذا عرض کردیم در حقیقت در موارد اصول عملی اگر خوب دقت بشه، امضاء اصل عملی از این راه فهمیده میشه اعتبارش، از ترتیب آثار، چون اصل عملی چیزی نیست، جهل به واقع، از ترتیب آثار. اون نکته چی بود؟ من یک یقین درست کردم، یقین به حدوث. شارع میخواد بگه خوب کاری کردی، من هم اینو امضا میکنم. این فلیمزی امضای شارع. پس روشن شد طرح روایت، دلالت روایت اشکال نداره، روایت دلالتش بر استصحاب هیچ اشکال نداره، فقط باید تو کلمه فإن الشک لا ينقض، چون شک وجدانی ينقض اليقین، با شک یقین نمیاد، باید بگیم إن الشک لا ينقض اليقین، یعنی یقینی که من قبول کردم، یقینی که عقلا ابداع میکنن، خود دقت کردین، من هم اون رو امضا کردم. چجوری امضا کردم؟ بودم فلیم زعلا یقینه. شک با اون یقین فرق میکنه، شک با یقین حقیقی هم نمیسازه، شک یعنی ناقضشه، شک ناقض یقین ابداعی هم هست. یه شک با یقین نمیسازه. خب یقین کجا بود؟ این یقین ابداعی است. ولذا عرض کردیم اگر بخواد دلالت بر استصحاب بکنه، باید یک نوع کنایه باشه، معنای کنایی باشه. فإن الشک لا ينقض اليقین، یعنی فإن اليقین باقی، چون یقین باقی، فلیم زعلا یقینه. فإن الیقین کنما، اینجور روشن شد، کنما امام فرمودن فإن الیقین باقی، چون فإن الیقین باقی، فلیم زعلا یقینه، اینم معلولش، اون معلولی هم علت. بله فإن الیقین باقی، یا باید بگیم خود امیر المؤمنین خودشون به همین مثلا شارع به همین القاء کردن، یا بگیم امر عقلایی بوده امضا کردن، یا بگیم نه این امر عقلایی نبود. مبنای متأخرین اصحاب ما مخصوصا زمان شیخ وحید بهبهانی، حجیت استصحاب رو از باب عقلا نگرفتن، تعبد صرف گرفتن. لذا اگر میخوایم تعبد صرف بگیریم، باید اینطور بگیم، بگیم اگر هم بر فرض استصحاب ریشه هایی در سیره عقلایی داره، لکن فلیمزه مطلقه، اون مقداری رو که شارع امضا کرده اوسع از اون مقداری است که پیش عقلا است. این خلاصه یه تصور. اون وقت این اگر بخوایم تحلیل بدیم، آیا اصل محرزه یا غیر محرزه، ما معیارهاش رو عرض کردیم. چون گفت فلیمزه علا یقینه، نگو فلیمزه مثلا فی عمله، فلیمزه علا یقینه، این به ذهن میاد که نکته تنزیل به خاطر صفت یقینه، یعنی موزی جری عملی شما به لحاظ صفت یقینه. صفت یقین شأنش کاشفیته، کشف از واقع میکنه. پس نتیجتا این اصل اگر تنزیل باشه به لحاظ کشف از واقع، نه به لحاظ جری عملی صرف. لذا به لحاظ فلیمزه علا یقینه ما در میاریم اصل محرزه، نه اصل غیر محرز، از خود کلمه علا یقینه اینو در میاریم. آیا شامل تمام موارد میشه یا نمیشه؟ آیا شامل مثلا شبهات و حکمیه میشه یا نمیشه؟ این تابع این نکته است، فإن الشک لا ينقض اليقین. آیا این تعلیل عقلایی صرفه؟ چون تعلیل خاصه، پیش عقلا استصحاب در همه موارد جاری نمیشه. اگر این تعلیل رو عقلایی گرفتیم و حکم رو دائر مدار تعلیل رو محدود میشه دیگه، توسعه نداره استثنا. اما اگر این تعلیل رو تعبدی گرفتیم و یا آمدیم تعلیل رو عقلایی گرفتیم، لکن گفتیم شارع یعنی امیر المؤمنین یه نکته رو در تعبد عقلایی توضیح میدن، اون نکته صفت یقین و شکه، کار به مورد نداریم. یعنی حتی اگر موارد عقلا محدوده، لکن امیر المؤمنین میگن نه، عقلا بی خود محدود کردن، اعتبار رو عنوان شک و یقینه. اگر این شو توسعه پیدا کنه، جمعی موارد هر جا یقین و شک هست میگیره، چون کاری به متعقد نداره، کاری به مورد نداره، هر جا یقین هست. اینه که در کلمات اصحاب متأخر ما مخصوصا بعد شیخ آمده نظر رو یقینه، این البته تصریح به این معنی که من اینجا کردم اینجوری در اینجا نگفتم، لکن در کلماتشون هست من حیث المجموع انصافا درسته. پس اینجا نکته سر این تعلیله، اگر عقلایی باشه چون در عقلا محدودیت داره، خواهی نخواهی معلول هم محدودیت پیدا میکنه. اگر بگیم شارع آمده تصرف کرده گفته عقلا شما چرا محدودش میکنی، شما به این صفت یقین و شک رو ببین، کار به متعلقش نداشته باشه، کار به مورد نداشته باشه، صفت یقین و شک رو ببینید. اگر اینجور باشه انصافا میشه گفت که فلیمز علا یقینه تعمیم داره، شامل حتی شبهات حکمی هم میشه، شامل شک در مختزی و رافع و همه چیز، همه موارد استصحاب میگه. این تصور دیگه. به لحاظ نکته ثالثی که در اینجا هست، ظاهر حدیث مبارک هم ناظر به مرحله ادراکات نفسی است که یقین و شک باشه. دیروز هم اشاره کردیم مرحله ادراکات نفسی مؤثر تو مرحله تنجزه، پس حدیث ناظر است به مرحله تنجز. اگر ناظر شد به مرحله تنجز، نسبت به این که تنجز صغرا یا کبرا، اگر تعمیم قائل شدیم هم صغرا هم کبرا، اگر تعمیم قائل نشدیم ارجاع به ارتکاز و عقلایی دادیم، انصافاً که آخر بحثم خواهیم گفت، نه این یعنی بعد از روایت، انصافاً ارتکاز و عقلایی در تنجز کبرا نیست، چون در ارتکاز و عقلایی اینجوریه، من یقین داشتم و شک کردم، من به یقینم بمانم، در باب اعتبارات قانونی کار من نیست، من یقین داشتم چون دلیل آمد، شک کردم چون دلیل پیدا نکردم. رافع شک وجود دلیله، رافع شک اعتبار قانونی است، تعبد قانونی است، نه رافع شک حالات ادراکی من باشه. خوب دقت بکنید. ولذا به نظر ما استصحاب اصولا طبق ارتکاز عقلایی در شبهات حکمیه وارد نمیشه. اگر در شبهات حکمیه وارد نشد، تنجز کبرا نداره، فقط تنجز به درد شبهات موضوعیه میخوره. برای تنجز صغرا هم در یه دایره محدود، مثلا شک در مقتضی رو شامل نمیشه. پس بنابراین این نکاتی رو که عرض کردم در نظر گرفته بشه، برای هم استظهار استصحاب و هم نکاتی که تترتب بر استصحاب. این معنای اول.
چه چیزایی که قائل به تعبد شدن از باب تعبد استصحاب ثابت کردن اونجا قائل به تفسیر شدن، مثلا مثل شیخ گفت شک در مقتضی فقط
از کلمه نقض فهمیده ایشان، چون نقض ایشون بنای شل کردن گرفته، توهین، سوس کردن. ما دیروز هم عرض کردیم ظاهرا نقض معنی ازاله است، اینجا معنی سوس کردن نیست، شک لایم غزل یقین مزیلش نیست، نه اینکه سوسش نمیکنه.
شما فهمیدین این کسی تعقال و تعبد بشه اون قائل به شمول بشه،
میدونم ایشون قائل به شمول شده، در احکام هم قائل شده خب، لکن میگه چون کلمه نقض به کار برده باید جایی باشه که صدق نقض بکنه، ایشون حرفشون اینه. خلاصه این هم راجع به احتمال اول و مایترتب علیه. احتمال دوم که بگیم این روایت مبارک قاعده یقینه، این قاعده یقین به این معنا میشه من دیروز، اینجا زمان تأثیر گذاره، من دیروز یقین داشتم زید عادله، به او پول دادم پشت سر او نماز خوندم، امروز شک پیدا کردم که از کجا معلوم اصلا یقین من درست باشه، یقین من از قولی بچه بود، قول بچه اشتباه کرده، ارزش علمی نداره، از قانونی شرعی هم نداره. لذا اون یقین من متزلزل شد، اون یقین من. وقت بگی مراد از قاعده یقینم اینه، خوب دقت بکنید که شما بگید نه اون یقین من درسته، اگرم شک پیدا شد شک نمیتونه با یقین مقابله بکنه، یقین یک صفت نفسانی ثابتیه، پس اون یقین من کماکان هست، من از یقینم دست بر ندارم. اینجور معنا بکنیم، کماکان زید عادله، کماکان آثار عدالت درش بار میشه، پشت سرش نماز میکنه. قاعده یقین رو اینجور معنا بکنیم. وقتی این توجیهش اینه که چون در این زمان داره، این مناسب با قاعده یقینه، من کان علا یقین فلیمز علا یقینه، مزیش بر همون باشه، اون صفت نفسانی که دیروز داشته که عبارت از حالت ثبات بوده، فان شک لا ینقض الیقین، فلیمز علا یقینه، چون شک نمیتونه با یقین مقاومت بکنه، یقین رو از بین ببره. این وقت این باید بگیم مثلا یا همون سه احتمالی که بود، یک نکته عقلایی است که عقلی است که امام می‌فرمایند و انصافش این نکته عقلی که ثابت نیست، بالاخره یقین و شک از صفات نفسانی قابل تبدیل و تغییر است، انسان شک داره یقین می‌کنه، یقین داره شکش بوده. احتمال این که عقلایی هم باشه نیست، خیلی بعیده. در سیره عقلایی نکتهش باید این باشه که ما یک رابطه بین یقین و متیقن بدونیم، یعنی حد العلم رو با حد الواقع به هر حال ولو تنزیلا یکی بدونیم، چون میگه شما یقین داشتید حالا هم هنوز اون یقین بمون، خب من الان شک دارم که از این یقین من باطل بود، خود اصل یقین متزلزل شده نه مرحله بقا. پس این اگر بخوایم تحلیل عقلایی بکنیم، باید یک سیره عقلایی درست بکنیم که یقین چون حالت ثابتیه، شک حالت تزلزله، یعنی ما هنوز اون یقین رو میبینیم چون حالت ثابته، اون یقین هست، از اون یقین اصلا دست بر نمیداریم، نه استمرارن اصل حدوثش، و این ثابت نیست انصافا، این به عنوان تحلیل عقلایی ثابت نیست. حقا یقالم که عقلا نه از نظر عقلی میشینه اثباتش کرد نه از نظر تحلیل عقلایی، مگر تعبد باشه، تعبد شرعی باشه، یه تعبد شرعی باشه که وقتی شما صفت یقین پیدا کردین دیگه تمام آثار صفت یقین رو بار بکن ولی شک در اصل صفت پیدا بشه. اینم به خاطر این که اینجوری بگیم، به خاطر این که یقین یک حالت ثبات داره، مثلا باید بگیم شریعت دیگه به الله انصافا نه تحلیل عقل عقلیش درسته نه تحلیل عقل، چون تکوینا که یقین از بین رفته خواه. و باید مثلا بگیم بین یقین و بین واقع ترابطی هست، یه چیزی باید تصور بکنیم که شما به یقینتون بمونید، یقین ازش دست بر نداریم، که انما این یقین شما واقعه، باید اینجوری فرض بکنیم. و انصافا این نه ذاتن روشن، نه عقلیان روشن، نه عقلایی روشنه، نتیجتاً باید قائل بشیم به مسئله تعبد، تعبد سر فعل نشک لاین قضل یقین تعبده، یعنی شارع مقدس فرموده شما هر جا صفت یقین داشتید و خود این صفت مورد شک و تردید قرار گرفت، اون صفت رو هنوز باقی بداریم، فلیم زعلا یقین. احتمال هست، اما خب تعبد شواهدی نداره، یعنی قاعده یقین هیچ شواهد عقلی یا عقلایی نداره، چون یقین جز صفات نفسانی است ولو ارتباط به خارج داره، اما این نیست که این خارج باشه، تخلف از خارج هم داره. اینه که ما بیاییم با صفت یقین مقابله واقع بکنیم، معامله واقع بکنیم، انصافا روشن نیست، امر واضح و روشنی نیست. تعبد چرا امکان داره؟ این لسان برای تعبد کافی نیست، این لسان برای تعبد کافی نیست. حالا اگر قاعده یقین از این استفاده شد، یک این قاعده میشه اصل غیر محرز، چون میگه یقین تعبدن باقیه، فلیمز علا یقینه، هنوز با یقین خودش رو باقی ببینه، خب این تعبدیست، چون مفروض این که این یقین شک شده سن، خب یقین متزلزل شد فی نفسه. دو، اگر این معنا را قبول کردیم در شبهات حکمی هم میاد، فهم نمیکنه. مثلا من یقین داشتم من باب مثال که مثلا اکرام عالم واجبه، بعد شک کردم، خب کی گفت یه روایتی بود نگاه کنم دارم ضعیفه، اصل یقین من از بین رفت، بگیم نه چون یقین به حکم داشتی هنوز باقیه، هنوز شما جری عملیتون به همین یقین به حکم کن. باید اینجور بگیم دیگه، امکان داره چون میخواد یه قداستی برای صفت یقین قرار بده، امکان داره، در حد امکان هست، هم شامل شبهات حکمیه بشه هم شامل شبهات موضوعیه بشه، امکانش هست، لیکن انصافا اصل معنا بعیده، یعنی هر سه احتمال تعلیل در اینجا فوق العاده بعیده. اینم احتمال دوم. احتمال سوم، بگیم مراد فلیم زعلا یقینه به قرینه موزی و فعن الیقین لا و نشک لاین غز و شک یقین، مراد این است که البته اگر اون احتمال هم درست شد اونم راجع میشه مقام تنجز، اون ناظر مقام تنجز هم صغرا هم کبرا فرق نمون، اونم سه نقطه نکته در اونجا گفتیم، این سه نکته هم در اینجا. اگر بیایم معنای سوم که در کلمات اصحاب نیامده که من خودم فکر کردم بهش رسیدم، مراد این باشه شما اگر یقین پیدا کردید طبق یقین عملی انجام دادین، بعد از این که انجام شد و زمانش گذشت شک بکنید، شک میگه اون یقین رو دست به هم نزن، فلیمزه بر همون یقین، یمزه نه این که الانم اون عملی که در ظرف یقین شده دست بهش نزن.
مراد
از اعم و اخص اول بفهمید تا بعدی ها برسید.
مراد از اعم و اخص تو کتاب منطقه اینا هم هست،
نه یقین که در اینجا من عرفیز کنی ثابت باشه
یقین و محشک، ولی یقین بلخص لایتون.
خب اون چون بله اون چون اصطلاح اون معنی ذره باید این مراد باشه، بعدم چون میخواد اعتبار قانونی بکنه. بله یعنی یقین مراد تو متیقن باشه، ثابت باشه، امر رو یقینی کردیم یعنی مسلم واقع دیدیم، رضا قابل زوال با شک نیست. حالا این امر مؤخرس هم اصطلاح روشن شد. اگر این باشه خوب دقت بکنیم، میگه یقینت فعن شکلا ینقض الیقین، شک شما اون یقین رو از بین نمیبره، یعنی شکی که الان کردین اون یقینی که سابق بوده و ترتیب آثار دادین اون رو از بین نمیبره، نه اینکه یقینتون هنوز باقیه. خوب دقت بکن، مثلا شما دیروز نماز خوندین یقین داشتین نمازتون درسته، امروز شک میکنین که من که نماز خوندم خیال میکنم اصلا نمازش به لحاظ وقت، شک میکنین هنوزم یقین پیدا نکردین، شک میکنین که شاید به وقت نبوده، من با خیال راحت نماز خوندم برون وقت، لیکن من اعتمادم مثلا به اذان تلویزیون بود، احتمالا اذان تلویزیون مال مثلا شهر دیگه بوده که هنوز اذان مثلا قم نیامده، شک میکنین در عمل خودتون، در اون یقینی با اون حالت یقینی که اون نماز رو خوندین و ترتیب آثار دادین، مراد این نیست که الانم میخواییم اون یقین نگه بدارین، نه در عمل سابق، یا به اصطلاح دیگه اصطلاح متعارف قاعده فراغ، این ناظر به قاعده فراغ باشه، من کان علی یقین یعنی ثبات امر ثابت، خیلی پیشش واضح بود این نماز درسته، مثلا رو به قبله هم هست، وقتم مراعات شده، اصلا پیش اون واضح بود، هیچ شکی درش نداشت، امروز که شده یک شبهه‌ای برش پیدا شده که آیا من نماز دیروز حواسم نبوده، به این طرف خوندم، به کج خوندم یا به راست خوندم، آیا واقعا وقت داخل شده بود یا وقت داخل نشده بود، فعصابهو شک کن در صحت عمل بعد از این که اون عمل گذشته، یا حال در وجود یک جزی، ولی آقای محسن قاعده فراغ در صحت نه در وجود به خلاف قاعده تجاوز، اگر چنین یقینی برای انسان پیدا شد، یقین معنی ثابت و بعد شک کرد، حضرت می فهمید فلیمز علی یقینه، چرا؟ به خاطر اینکه این شک مقابل اون یقین ارزش نداره، اون یقین در حین عمل بوده، عادتا در حین عمل انسان حواسش بهتره، در حقیقت این حدیث مشابه اون حدیث دیگری است که بعد از وضو که شک میکنه حضرت فرمودن هو حین یتوضا اذکر منه بعد الوضو، در حین وضو یاداوریش بهتره، اذکریت داره، در حین وضو مقیدتر حواسش جمع بوده که درست وضو رو درست بگیره. هو حین یتوضا اذکر منه بعد الوضو. اینجا هم نکتهش اینه، در وقتی که عمل رو انجام داده با خیال راحت، با اطمینان، با ثبات، با یقین عمل رو انجام داده، بعد شک میکنه. امام میخوام بفرمایه این شک با اون یقین اصلا نشک، این شک فعصابهو، این شک دوم با اون یقین اول ناقض نیست. اون حین عمل بوده، داشته نماز میخونده احتمالا، یعنی به حسب ظاهر شرایط مراعات کرده. این یقین معارض و مناقض و مزیل اون، این شک مزیل اون یقین نیست. لذا این نتیجهش این میشه که این روایت مبارکه ناظر میشه به قاعده فراغ. بله از طرف دیگه چون کلمه یقین و شک درش هست، همون حرفی رو که مرحوم استاد داره، آقای خویی معتقدن که قاعده فراغ عقلاییه، تعبد صرف نیست. سلام علیکم و رحمت الله. قاعده فراغ رو ایشون عقلایی میدونن. این کلمه فإن الیقین لا یزی الا ینقض الشک، فإن الشک لا ینقض الیقین، این معناش رو باید اینجور پیدا و اینجور بکنیم. این شک اون یقین رو مزیل نیست. چرا؟ چون در حینی که شما نماز میخوندین حواستون جمع بود، الان براتون شک پیدا شد. تعلیلش هم به این بگیریم، شکی که بعد از عمل پیدا میشه قابل ازاله یقین حین عمل نیست، چون شما در حین عمل توجهتون بیشتر جمعه، بعد از عمل فاصله زمانی شده. این ارزش، این شک نمیتونه اون یقین حین عمل رو از بین ببره. ولذا نتیجهش این میشه که قاعده فراغ بنابراین تصور میشه عقلایی. آقای خویی هم عقیدشون همینه دیگه. لذا آقای خویی قاعده فراغ رو جاری میدونن همیشه که در حین عمل التفات باشه. مشهور بین علما قاعده فراغ رو اهم میدونن که حین عمل التفات باشه یا نباشه، چون تعبدی میدونن. آقای خویی قاعده فراغ رو عقلایی میدونن، چه تمسک به این حدیث اینجا نکردن، تمسک به همون حدیثی گفتم، خب حین یتوضا اذکر منه بعد الوضو. برای تایید کلام ایشان به این روایت هم میشه تمسک کرد. پس مراد از فإن الشک یعنی شکی که بعد از عمله، لا ینقض الیقین یقینی که حین عمله، چون در حین عمل شما التفات بهتری دارید. بلا؟ نه، چون یه عمل رو انجام داده میگه او عمل صحیحه، فقط همه استصحاب نیست که، این اصلا ربطی به استصحاب نداره. پس بنابراین این اگر شد میشه قاعده فراغ، اصلا ربطی به استصحاب و قاعده یقین نداره. من کان علی یقین، یقین داشت نمازش درسته، فعصابه و شک کن که آیا بعضی از شرایط یا اجزا بوده یا نه، فلینز علی یقینه به همون. و لذا در بعضی از روایات هم تجزه داریم و امزهی، فامزهی کماهو، امزام در اونجا آمده. مراد از امزا حکم به صحت اون عمل است. چرا؟ چون شک حادث نمیتواند در رتبه یقین در حین عمل قرار بگیره. اینم نکته، و عرضم کردیم نکته عقلایی هم هست این نکته. پس تعلیل عقلی نیست، تعبدی صرف هم نیست، عقلاییه. و عقلا اینطوره، شک بعد العمل رو ناقض و مزیل یقین حین العمل نمیدونن، میشه قاعده فراغ. این حدیث میشه مصدر قاعده فراغ. نه، قاعده فراغ رو به ارتکاز و عقلایی درست میکنه، مثل حرف آقای خویی دیگه فرق نمیکنه. حالا آقای خویی بین حدیث تمسک نفرمونه، مثل حرف ایشان. یعنی جایی قاعده فراغ جاری میشه که در حین عمل یقین باشه، بعدش نه. حالا اگر این معنا تمام شد، یک قاعده فراغ جز اصول محرزه، فلیمز علا یقینم معیده همینه. دو، قاعده فراغ ناظر مقام تنجز نیست، ناظر مقام امتصاله. قاعده یقین و قاعده استصحاب ناظر مقام تنجزه، قاعده فراغ ناظر مقام امتصاله. سه، قاعده فراغ قطعا در شبهات حکمی، اصلا منو در شبهات حکمی، خاص به شبهات موضوعی است. البته خواهد آمد که آیا البته این قاعده که عامه، قاعده حالا با قاعده تجاوز یکی دو تاستون بحثش بعد خواهد. پس این هم نتایجی که اصل عملی هم هست، جنبه اماریت هم نداره.
چرا محرز باشه استاد؟ چرا جری عملی که
نه، جری عملی اون که عمل صحیحه انجام دادی،
اصلا کاری به واقع نداره. پس چرا محرز باشه؟
چرا دیگه؟ چون میگه کاملا رو به قبله بودی. ما قاعده فراغ رو تحت عنوان اسالت و سهم جاری عنوان دادیم. وقتی اسالت و سهم فی فعل نفس داریم که قاعده فراغ و تجاوز باشه، اسالت و سهم فی فعل غیر هم داریم. اسالت و سهم فی فعل غیر اگر ثابت باشه غیر محرزه، اسالت و سهم فی فعل نفس محرزه. ان شاء الله تو محلش توضیحاتش عرض کنیم. این هم راجع به این قسمت. احتمال چهارم این که این ناظر باشه یقین به معنای متیقن باشه. من کان علی یقینن یعنی کسی که یقین به وضو داشت، مثلا مراد از یقین در اینجا وضو. فاصابه شک کن، حالا یا چرتی زد یا احتمال مثلا خروج بولی چیزی بود، فاصابه شک کن، شکی بر اون پیدا شد، فلیمز علی یقینه، در اینجا بر طبق همون وضو و طهارت سیر بکنه، مضی عملی بکنه. فإن الشک، شکی که پیدا میشه، تردیدی که پیدا میشه، لا ينقض اليقین، یقین یعنی اون وضو. وقتی این رو اینجور معنا بکنیم، هر جا شما یک مقتضی چیزی رو ایجاد کردین، سبب یک چیزی رو ایجاد کردین، تا مادام معاکس او و مناقض او نیاد آثار رو بار بکنیم ولو شک پیدا بشه. یعنی وقتی شما وضو گرفتین همینجور آثار طهارت هست تا وقتی که یقینا مثلا خوابیدین، مثلا تا وقتی که یکی از نواقض وضو آمده. پس در حالات شک هم فإن شک لا ينقض اليقین، شما اگر شک هم پیدا بکنید شما باید همون آثار رو بار بکنید. اون نکتهش اینه، شما وضو گرفتین مراد از یقین ثابت، یا به قول ایشون که فرمودن به معنی اخص، که یقینی که با شک از بین نمیره، چون من وضو گرفتم. پنکان علی یقینه یعنی وضو گرفت، طهارت برای او یقینی شد، بر همین آثار طهارت و یقین بمونه تا درسه به حدث قطعی. در جمیع حالات شک، شک در نوم، شک در بول، شک در هر چی که بود، جمیع آثار برش بار میشه تا برسه به حدث قطعی. و الا اینه، این اسمش عرض کردیم بعضی بزرگان. ما سابقا در دوره اولشون قاعده سبب، ایشون قاعده مقتضی یا قاعده اقتضا، اینم به حرف بدی نیست، اینم انصافا حرف بدی نیست. فی نفسه که بگیم اصل و لزام، ایشون میگه اصلا روایت اول دوم زرار ناظر به اونه، به قاعده مقتضیه. پس بنابراین ما اینجور بگیم، بگیم در شریع وقت این مطلب تعلیل عقلی نیست، تعلیلش عقلی نیست، تعبد و عقلاییش هم واضح نیست. چون چرا؟ چون عقلا اینجور میگن وقتی یک چیزی شرط شد قاعدتا شما باید احراز بکنید. مثلا وقتی گفت لا صلات الا به طهور، قاعدتا شما وقتی میخواییم وارد نماز بشین باید احراز طهارت بکنید، قاعدش اینطور دیگه. اما بیاییم بگیم شما اگر یقین به طهور داشتین شک کردین، دیگه نمیخواد احراز بکنید در اینجا، با همون یقین قبلی هنوز همینطور هست، عقلا اون طهارت رو، این معلوم نیست، واضح نداره. و عرض کردیم بالفعل مخالف در میان علما، از مالک نفس داد وضو بگیره، اگر وضو داشت بعد شک در حدث کرد باید وضو بگیره بر نماز، اگر قبل از ورود در نماز، این معلوم نیست این قاعده عقلایی باشه. بله ممکن است این قاعده تعبدی باشه، این احتمالش هست. چرا؟ در حد احتمال هست. یه قاعده تعبدی باشه که اگر انسان یقینه مثلا فرض کن وضو گرفت، این آثار طهارت بار میشه واقعا حتی شک پیدا بشه. شارع اینجور قرار داده وضو سبب طهارت هست حتی در صورت شک، تا یقین به حدث بیاد امکان داره، بحث چیزی نیست که محال باشه. فإن الشک لا ينقض اليقین میشه تعبد، فلیمزم میشه تعبد، هر دو با تعبدی بشه. یعنی ما باید یک تعبدی از شارع پیدا بکنیم به این ترتیب. این معنا همون قاعده مقتضیه، این حرف بدی نیست. اگر این حرف ثابت بشه، یک این در مقام تنجزه، ناظر مقام تنجزه، دو، معلوم نیست اصل عملی باشه، حکم اماره داره، چون میگه واقعا پاکه، اگر انسان وضو گیره واقعا با طهارت، ولو شک داره، من او رو طهارت میدونم، وضو گرفتن سبب طهارت واقعی است حتی با شک، چون یقین و شک مطرح شده تنجزه و ظاهرا حکمش حکم اماره است، جزء اصول عملی هم نیست، ناظر مقام تنجزه، البته فرقی هم نمی کنه، چیزم نسبت به شبهات حکمی هم جاری میشه، مثلا تیمم کرد نماز خوند وسط نماز آب پیدا کرد، اینجور بگیم تیمم مبیح دخول صلات یا طهارت موجب طهارت یا رافع حدث یا موجب طهارت، ولو شک بکنه این واقعا مبیح دخول صلاته، تو شبهات حکمی هم جاری میشه. و اون چیزی که آقایون گفتن شک در باب استصحاب باید فعلی باشه، اینم نمیخواد، شک فعلی هم نمیخواد، یعنی مثلا 2 ساعت قبل وضو گرفت، 1 ساعت قبل از یک بعد از وضو از 1 ساعت قبل شک داره، در همون حالت هم که شک داشت نماز خونده، الان شک میکنه از 1 ساعت قبل، 1 ساعت و نیم قبل وضوش باقی بوده، اصل وضو مسلم بوده، اعمال سابق هم با اون درست میشه، با این قاعده یقین، با این قاعده مقتضی اعمال سابقا درست میشه. لکن عرض کردیم انصافا این دلیل واضحی نداره، امکان داره اما دلیل واضحی نداره، ما در لسان ادله تعبد دلیل واضح. پس 4 تا احتمال شد، ریشه هاش رو عرض کردیم، ترتیب ثمراتش هم عرض کردیم، بحث ما روشن شد، اونی که در نتیجه نهایی به ذهن خود ما میرسه این است که به ذهن میاد قاعده فراغ باشه، انسجامش با بحث بهتر همون قاعده فراغ، قاعده یقین و قاعده مقتضی هر دو مشکل دارن، قاعده یقین که اصلا نه شأن عقلایی ثابته نه شأن شرعی ثابته، و قاعده مقتضی هم همینطور، باید بگیم این روایت قاعده مقتضی رو اثبات تشریعی کرده خلاف ظاهره، تعلیل ظاهرش که مفروغ العن بوده، خلافه که با همین تعلیل تشریعی کرده باشه، اما با قاعده فراغ چرا مشکل نداره، اگر از قاعده فراغ هم رفعیت کردیم استصحاب روشن‌تر از بقیه است، لکن مشکلش در باب استصحاب چون تعلیل رو ما عقلایی میگیریم ظاهرا به همون مقدار عقلا شارع امضا کرده، دلیل میخواد که اوسع از اون مقدار باشه، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.